فصل هفتم.
کاتی 5 هفته در تراش کراس گرینچ ماند، یعنی تا کریسمس. در این مدت نه تنها قوزک پایش خوب شد، بلکه رفتارش هم فرق کرد. خانم بارها به دیدنش رفت و طبق برنامه‌ای که برای تربیت و اصلاح کاترین داشت، سعی کرد هر بار با دادن لباس‌های قشنگ و با تشویق و تمجید کردن به او روحیه و اعتماد به نفس بدهد. کاترین خب هم از این لباس‌های نو خوشش می‌آمد و هم از این تشویق‌ها. خلاصه آن دختر سر به هوا و بی‌کفش و کلاه و بی‌قراری که مدام ورج ورجه می‌کرد و همه ما را به ستوه می‌آورد، کم کم تبدیل شد به دختر سنگین و رنگین و متینی که وقتی از کره اسب سیاه قشنگی پیاده شد، تره‌های از موهای خرمایی‌اش از کلاه پردار پوست بی‌دسترش زده بود بیرون و لباس بلندی تنش بود که می‌بایست با هر دو دست گوشش را بگیرد و خرامان قدم بردارد. هیلدی او را از اسب پیاده کرد و با خوشحالی گفت: کاتی، تو عجب دختر قشنگی هستی، به زور میشناسمت، مثل خانوما شدی. ایزابلا لینتون کجا و تو کجا؟ مگه نه فرانسیس؟ زنش در جواب گفت: ایزابلا این خوشگلی خدادادی رو نداره، اما باید مواظب باشه تا دوباره اینجا سر به هوا نشه. الین کمک کن دوشیز کاترین لباسشو در بیاره. صبر کن عزیزم، تو داری موهاتو به هم میریزی، بذار من بند کلاتو باز کنم. لباسش را درآوردم و دیدم پیراهن ابریشمی 4 خانه به تن دارد، با شلوار سفید و کفش‌های براق و عین ماه می‌درخشد. سگ‌ها آمدند دور و برش و جست و خیز کردند و نگاه کاترین از خوشحالی برق می‌زد، اما به آنها دست نزد تا مبادا لباس‌های مجللش را خراب کنند. با محبت مرا بوسید. من سراپا آردی بودم، چون داشتم کیک کریسمس می‌پختم. به همین علت نمی‌شد کاترین را بغل کنم. بعد به دور و برش نگاه کرد و سراغ هیتگریف را گرفت. آقا و خانم ارنشا هم نگران دیدار این دو نفر بودند. هم نگران بودند، هم مشتاق. فکر می‌کردند دیگر متوجه می‌شوند که جدایی این دو نفر به نتیجه مناسبی ختم شده یا نه. هیتگریف را نمی‌شد پیدا کرد. اگر قبل از غیبت کاترین آدم بیقیدی بود و کسی هم به او توجه نشان نمیداد، حالا دیگر این بیقیدی و آن بیتوجهی 10 برابر شده بود. هیچ کس اعتنایی به او نمی کرد به جز من، که تازه به زور هفته 1 بار صدایش می زدم تا بیاید سر و تنش را بشوید. از نظر همه بچه کثیفی بود. بچه های همسن و سال او معمولا میانه با آب و صابون ندارند. لباسهایش هم کثیف بود، چون 3 ماه توی خاک و خل چرخیده بود. موهای انبوهش کاملا ژولیده و در هم بر هم بود. صورت و دستهایش کثیف کثیف بود. به جای همبازی شلوغ و شلخت سابقش، حالا میآمد دوشیزه قشنگ و آراسته‌ای میدید و از خجالت میرفت پشت نیمکت قایم میشد. کاترین پرسید: هیتگریف اینجا نیست؟ و دستکش‌هایش را درآورد. انگوش‌هایش را دیدم که حسابی سفید و نرم شده بودند، چون در آن مدت نکاری کرده بود و نه از خانه بیرون آمده بود و خلاصه دست به سیاه و سفید نزده بود. آقای هینلی داد زد: هیتگریف، میتونی بیای اینجا؟ از دست پاچگی هیتگریف خوشش می‌آمد و دوست داشت ببیند که او حال و روز پادویی را دارد که جرأت نمی‌کند بی اجازه حتی 1 قدم بردارد. ادامه داد: میتونی بیایی مثل بقیه خدمتکارا به دوشیزه کاترین خوش آمد بگی. کاترین چشمش افتاد به دوستش که خودش را قایم میکرد. دوید طرف هیتگریف تا بغلش کند. 7-8 بار پشت سر هم صورت هیتگریف را بوسید، اما بعد مکسی کرد و 1 قدم رفت عقب. زد زیر خنده و گفت:
تو چقدر سیاه و اناقی، چقدر خنده‌دار و عبوسی، ولی خب من به قیافه ادگار و ایزابلا لینتون عادت کردم. هیتگریف، منو فراموش کردی؟
بی جهت این را نمی پرسید، چون خجالت و غرور به قیافش سایه انداخته بود و باعث می شد از جایش تکان نخورد. آقای ارنشا با حالت ارباب منشانه گفت: دست بده هیتگریف، این یه بار اشکال نداره. پسرک بالاخره لب باز کرد اما گفت نه، دست نمیدم، خوشم نمیاد به من بخندین، تحمل نمی کنم.
داشت از پیش ما میرفت که دوشیزه کاتی دوباره دستش را گرفت. گفت منظوری نداشتم، نتونستم خب جلوی خندم رو بگیرم. هیت کلیف لااقل دست بده، چرا لجبازی میکنی؟ به خاطر این خندم گرفت که سر و وضعت عجیب غریب بود. خب اگه دستورتو بشوری و موهاتو شونه کنی همه چیز رو به راه میشه. ببین چقدر کثیفی.
خیره شد به انگشت های کثیفی که لای انگشت های خودش گرفته بود. بعد هم نگاهی به لباس خودش انداخت تا ببیند مبادا از تماس دست هیتکلیف لک شده باشد. هیتکلیف نگاه کاترین را خواند، دستش را کنار کشید و گفت
لازم نیست به آن دست بزنی. هر چقدر دلم بخواد کثیف میمونم. دلم میخواد اصلا کثیف باشم. بعد از اینم همیشه کثیف میمونم.
این را گفت و از اتاق دوید بیرون. ارباب و زنش میخندیدند. اما کاترین دستپاچه و ناراحت شده بود. نمیفهمید چرا حرفهایش باعث اوقات تلخی هیتکلیف شده. من بعد از آنکه کارهای بانوی تازه وارد را انجام دادم، کیکهایم را توی اجاق گذاشتم. بخاری خانه و آشپزخانه را خوب روشن کردم و برای شب کریسمس همه جا را منظم و مرتب کردم. بله. بعد از همه این کارها رفتم تک و تنها نشستم و سرم را گرم کردم به خواندن آوازهای مذهبی. بی اعتنا به نظر جوزف که می گفت من نغمه های شادی انتخاب می کنم که شبیه ترانه های غیر مذهبی است. جوزف رفته بود اتاق خودش و در خلوت دعا می خواند. آقا و خانم انشا هم سرگرم نشان دادن خردریز های جور و جوری به دوشیزه خانم بودند. اینها را خریده بودند که او به لینتون ها هدیه بدهد تا به این شکل از خجالت مهمان نوازی آنها در بیاید. از لینتون ها دعوت کرده بودند روز بعد به وادرینگ هایتس بیاید. آنها هم دعوت را پذیرفته بودند منتها به یک شرط. خانم لینتون خواسته بود که عزیز دردانه هایش کاملا از پسرک بی ادب سر به هوا جدا نگه داشته شوند. در حال من تنها نشسته بودم و بوی خوش چاشنی هایی که به کیک ها زده بودم از اجاق توی هوا پخش شده بود. با لذت به وسایل تمیز و براق آشپزخانه نگاه می کردم. به ساعت دیواری که با شاخ و برگ تزیین شده بود، به لیوان های نقره‌ای که روی سینی چیده شده بودند و قرار بود موقع شام آبجوی معطر در آنها بریزم و از همه مهمتر به تمیزی اتاق نگاه می کردم که هیچ لکی در آن باقی نمانده بود، چون کف اتاق را حسابی سابیده بودم و برق می زد. ته دلم از همه چیز راضی بودم. بعد یادم آمد که انشای پیر موقعی که همه چیز مرتب و پاکیزه می شد می آمد به من می گفت دختر خوب و یک شیلینگ هم برای هدیه کریسمس می گذاشت توی دستم. بعد هم یادم آمد که چقدر به هیتکلیف علاقه داشت و نگران بود که بعد از مرگش چه بلایی سر او می آید. به یاد اوضاع و احوال این پسرک بی‌نوا افتادم و آوازم را تمام کردم و گریه‌ام گرفت. کمی بعد فکر کردم به جای اشک ریختن بهتر از کمی از ظلمهایی را که به او شده جبران کنم. بلند شدم و رفتم حیاط تا او را پیدا کنم. جای دوری نرفته بود. داشت پوشش براق کره اسب جدید را توی استبل صاف و مرتب می کرد و مثل همیشه به بقیه حیوانها غذا می داد. گفتم
بودو بیا هیتکلیف، آشپزخونه حسابی گرم و نرمه، جوزفم رفته بالای پله ها. زود بیا تا قبل از اومدن دوشیزه کاتی خوب به سر و وضعت برسم. بعد میتونی با خیال راحت کنار هم بشینین تا موقع خواب حسابی با هم دیگه حرف بزنین.
اما به کارش ادامه داد و حتی سرش را هم بر نگردان. گفتم
بیا، داری میای؟ برای هر دوی شما یک کیک کوچولو هم گذاشتم کنار، تعدلتون رو میگیره. نیم ساعتم طول میکشه تا به سر و وضعتون برسین.
یکی دو دقیقه ایستادم اما هیچ جوابی نداد و من از پیشش برگشتم. کاترین با برادرش و زن برادرش شام خورد.
من و جوزف هم نشستیم ساکت غذایمون را خوردیم. فقط گهگاه جوزف غر می‌زد و من هم محل نمی‌دادم. کیک و پنیر هیتکلیف همانطور دست نخورده ماند روی میز. تا ساعت 9 کار کرد و بعد خسته و کوفته رفت به اتاقش. کاتی دیر خوابید. کلی سفارش برای پذیرایی از دوستهای تازه‌اش داشت. یک بار آمد آشپزخانه تا با دوست قدیمیش حرف بزند. اما از دوست قدیمیش خبری نبود. کاتی فقط پرسید او چش شده و بعد برگشت و رفت. هیتکلیف صبح زود پا شد. چون روز تعطیل بود با همان حال دماغ رفت طرف بوته‌زار و سر و کله‌اش پیدا نشد تا موقعی که افراد خانواده روانه کلیسا شدند. گرسنگی و کمی هم فکر انگار دلش را نرم کرده بود. مدتی دور و برم پرسه زد. بعد به خودش جرأتی داد و بی مقدمه گفت: نلی، به من برس، میخوام خوب بشم. گفتم: آفرین هیتکلیف، ببین تو کاترین رو ناراحت کردی، پشیمون شده که اصلا برگشته اینجا. مثل اینکه تو بهش حسودی میکنی ها، چون به اون خوب توجه میکنن اما به تو نه. حسودی کردن به کاترین در قاموسش نبود، اما ناراحت کردن کاترین را میفهمید یعنی چه. خیلی جدی پرسید: خودش گفته ناراحت شده؟ وقتی به کاترین گفتم تو امروز صبح بازم رفتی بیرون گریه کرد. جواب داد: خب منم دیشب گریه کردم، تازه من بیشتر از اون حق دارم گریه کنم که. گفتم: بله، تو حق داری با دل مغرور و شکم خالی بری به رخت خواب. آدمای مغرور غم و غصه‌شون رو نگه می‌دارن برای خودشون. اما حالا که از زود رنجید پشیمون شدی، حواست باشه که وقتی کاترین اومد معذرت خواهی کنی. بعد بری پیشش و اجازه بگیری اونو ببوسی و بعدم بگی خب خودت میدونی چی بگی دیگه. فقط هر چی میگی باید از تای دلت باشه. صمیمانه، نه جوری که انگار خیال میکنی با اون لباس قشنگش یه آدم دیگه ای شده. حالا با اینکه باید فکر نهار درست کردن باشم، برای تو وقت میذارم و به سر وضعت میرسم، طوری که ادگار لینتون در مقابل تو مثل بچه عروسک به نظر برسه. بچه عروسک هم هست، درسته که تو سنت کمتره، اما هم قدت بلندتره، هم چارشونه تری. میتونی تو یه چشم به هم زدن اونو نقش زمین کنی. خودت اینطور فکر نمیکنی؟ قیافه هیتکلیف باز شد، اما باز اخم کرد و آهی کشید و گفت: اما نلی چه فایده؟ اگه صد بارم اونو نقش زمین کنم، باز نه قیافه اون بدتر میشه نه قیافه من بهتر میشه. کاش اصلا موام سیاه نبود، کاش پوستم سفید بود، سر و وضع و رفتارم هم بهتر بود و میتونستم وقتی بزرگ شدم مثل اون صاحب پول پلهی بشم. گفتم: اون وقت سر هر مسئله داد میزدی مامانتو صدا میکردی، اگه یه بچه داهاتی دست رود بلند میکرد از ترس میلرزیدی، تا بارون میومد تمام روز میموندی توی خونه. هیتکلیف چرا روحیتو باختی؟ یه جلو آینه تا نشونت بدم دنبال چی هستی. نگاه کن به این دوتا خط بین چشات، به ابروهای کلفتتم نگاه کن، به جای اینکه قوس بردارن طرف بالا اینجوری متمایل شدن پایین. این دوتا شیطون سیاه هم که کاملا گود افتادن و هیچ وقت با جسارت پنجرهشون رو باز نمی کنن. همون تو برق می زنن و کمین کردن، مثل جاسوسای شیطان. باید این چین و چروکای عبوسانه صاف بشن، پلکات با خیال راحت باز بشن، این دوتا شیطون هم تبدیل بشن به دوتا فرشته معصوم و خوددار که به هیچ چیز شک و سوءظن نداشته باشن. همه جا به جای دشمن فقط دوست ببینن. قیافه این سگای بدجنس رو به خودت نگیر که میدونن حقشون لگد و تیپ هاست، اما به خاطر بدبختیشون نه فقط از کسی که لگد میزنه بلکه از همه دنیا نفرت دارن. جواب داد: یعنی باید آرزوی چشای آبی و پیشونی صاف ادگار لینتون رو داشته باشم؟ خب دارم، اما این یه آرزوی محاله. گفتم: پسرم، اگه سیاه سیاه هم بودی، دل پاک بالاتر از قیافه قشنگ بود. اگه دل پاک نباشه، قشنگترین قیافه هم زشت به نظر میاد. خب، حالا که دست رو تو شستیم و موهاتو شونه کردیم و اینطور جدی به خودت نگاه میکنی، بگو ببینم، خودت به نظرت خوشگلتر نشدی؟ به نظر من که خیلی قشنگتر شدی، عین یه شازدهی که اصلا هیچ کس اونو نمیشناسه. کسی چه میدونه؟ شاید پدرت امپراتور چین بوده، مادرت هم ملکه هند، که هر کدومشون اگه اشاره میکردن با درآمد یه هفتهشون میتونستن وادرینگ هایتس و تراش کراس گرینچ رو یه جا بخرن. شاید تو رو ملوانای بدجنس دزدیدن و آوردن انگلیس. من اگه جای تو بودم به اصل و نسب خودم میبالیدم. از این فکر که کی هستم احساس غرور و شهامت میکردم. با دیدن ظلم و ستم یه زاره خورده پا جا نمیزدم. همینطور از این حرف ها میزدم. کم کم اخمای هیتگلیف باز شد و آثار رضایت به قیافش دوید. ناگهان صحبت دو نفره ما با صدای چرخهای کالسکهی قطع شد. کالسکهی داشت از جاده می آمد و وارد حیات می شد. هیتگلیف دوید طرف پنجره و من دویدم طرف در. درست به موقع دیدیم که لینتون های کوچک از کالسکه خانوادگیشان پیاده شدند. پالتو و خز به تن داشتند. انشاها از اسب پیاده شدند. خیلی وقتها در زمستان با اسب به کلیسا می رفتند. کاترین دست هر دو بچه را گرفت و آنها را به اتاق آورد و کنار بخاری نشاند و گرمای بخاری خیلی زود به چهره سفیدشان رنگ و جلا داد. من به هیتگلیف گفتم زود برود نشان بدهد چقدر خوش اخلاق است. با اشتیاق رفت طرف در. از بدشانسی درست همان موقع که در آشپزخانه را باز می کرد، هیندی از در دیگر آشپزخانه وارد شد. یکدیگر را دیدند و ارباب ناراحت شد از اینکه هیتگلیف را تر و تمیز و بشاش می دید. شاید هم می خواست سر قولی بماند که به خانم لینتون داده بود. به هر حال محکم هیتگلیف را کشید عقب و با عصبانیت به جوزف گفت نذاریم بیا تو این اتاق. بفرستش اتاق زیر شیروانی تا غذای ما تموم بشه. اگه پیش مهمونا باشه فوراً دستشو فروم کنه تو کلوچه ها و میوه ها رم میدوزه. من طاقت نیاوردم و گفتم نه آقا، دست به هیچی نمیزنه، مطمئن باشین. خب تازه اونم حق داری توی مهمونی عید سهیم باشه دیگه. هیندلی داد زد. اگه ببینم که تا شب حتی یه بار از پله‌ها بیاد پایین، خودم حقشو میذارم کف دستش. برو پسره بی سر و پا. عجب، به سر و وضعتم که رسیدی. چه جلف. وایسا ببینم این زلفای خوشگل تو. وایسا بگیرمشون و وقت میبینی چطور زلفتو میکشم. انقدر میکشم تا حسابی کش بیاد. جناب لینتون کوچک که داشت از لای در این صحنه را میدید گفت
همین الانم هم حسابی بلنده. عجیبه که موهای به این بلندی اذیتش نمیکنه. مثل یال کره اسب اومده تو چشاش.
البته بدون قرض و مرض این را میگفت، اما هیتگلیف زود رنج و آتشین مزاج اصلا تحمل این گستاخی ظاهری را هم نداشت، آن هم از جانب کسی که دیگر رقیبش محسوب میشد و هیچ هم از او خوشش نمیآمد. دست دراز کرد به طرف اولین چیزی که دم دستش بود. یک ظرف سس داغ سیب و آن را خالی کرد روی صورت و گردن ادگار. ادگار بلافاصله داد و ناله کرد و ایزابلا و کاترین دویدند آنجا تا ببینن چه شده. آقای انشا چنگ زد گریبان هیتگلیف را گرفت و او را برد به اتاقش. برای خالی کردن دق و دلی خودش هم که شده حسابش را رسید. وقتی برگشت برافروخته بود و نفس نفس میزد. من قاب دستمالم را برداشتم و با دلخوری دک و پوز ادگار را پاک کردم و حسابی هم فشار دادم تا مزد فضولیش را داده باشم. خواهرش شروع کرد به اشک ریختن و گفت دلش میخواهد برگردد خانه خودش. کاتی گیج و منگ ایستاده بود و داشت از خجالت آب میشد. با اعتراض به ادگار لینتون گفت
تو نباید با اون حرف میزدی، اوقاتش تلخ بود. حالا این مهمونی رو خراب کردی، کتکش میزنن. دلم نمیخواد کتک بخوره. اصلا نمیتونم غذا بخورم. چرا با اون حرف زدی ادگار؟ جوانک با هقهق گفت من که حرفی نزدم. بعد مرا ول کرد و با دستمال جیبی لطیفش شروع کرد به پاک کردن بقیه کثیفی‌هایی که هنوز روی سر و صورتش بود. ادامه داد من به مامانم قول داده بودم حتی یک کلمه هم باش حرف نزنم، حرفی هم نزدم. کاترین با لحن تحقیرآمیزی گفت خب حالا گریه نکن، چیزی نشده. دیگه سر و صدا زیادی هم نکن، برادرم داره میاد، ساکت باش. ایزابلا تو دیگه چت شده؟ مگه کسی با تو کاری کرده؟ هینلی به سرعت آمد و با صدای بلند گفت بشینین سر جاتون بچه‌ها، همه سر جای خودشون. این بی سر و پا حسابی حالم رو جا آورد. اشتهام باز شده. ادگار، دفعه بعد خودت با مشت و لگت حسابشو برس، ببین چجوری اشتهات بازتر میشه. با دیدن سفره رنگینی که پهن شده بود، کم کم آرام و قرار پیدا کردند. بعد از کالسکه سواری گرسنه شده بودند و چون واقعا بلایی همسرشان نیامده بود، زود حالشان جا آمد. آقای ارنشا بشقاب‌ها را پر میکرد و زنش هم با حرفای جالب و سرگرم کننده آنها را به بگو و بخند وامی داشت. من پشت صندلی خانم ایستاده بودم و به کاترین نگاه میکردم که با چشمهای بدون اشک و با حالت بی‌اعتنا داشت بال یک غاز را که مقابلش بود برای خودش میبرید. با خودم میگفتم چه بچه بی‌عاطفه، چه راحت بدبختی همبازی قدیمیش رو فراموش میکنه. هیچ فکر نمیکردم اینقدر خودخواه باشه. لقمه ای به طرف دهانش برد اما نخورد و آن را برگردان پایین. صورتش قرمز شد و اشک از چشمهایش را افتاد. چنگال از دستش افتاد زمین و زود دولا شد زیر میز تا کسی صورتش را نبیند. نه، بی‌عاطفه نبود. تمام آن روز شاهد بودم که در چه برزخی گیر کرده بود. همش دنبال فرصتی بود تا تنها بماند یا سری به هیتکلیف بزند که ارباب حبسش کرده بود. بعدن فهمیدم که حبسش کرده بود تا مبادا کسی لقمه از آن غذاها به او برساند. شب برنامه رقص داشتن. کاتی خواهش کرد هیتکلیف را آزاد کنند تا لااقل همرقص ایزابلا لینتون بشود. اما خواهش او به جای نرسید و از من خواستند جای خالی همرقص را پر کنم. در هیجان و شادی رقص، غم و غصه ها را فراموش کردیم. با آمدن گروه موسیقی، لذت و شادی ما هم بیشتر شد. 15 نفر بودند. یک ترومپت، یک ترومبون، چند کلارینت، چند باسون، چند هورن فرانسوی، یک ویول باس و چندین خواننده. کریسمس که می شد، این گروه به خانه های اعیانی می رفتند و پول و هدیه می گرفتند و ما هم هنرنمایی آنها را برنامه درجه یکی می دانستیم. بعد از آوازهای کریسمس از آنها خواستیم آهنگ های رقص و آواز بنوازند. خانم ارنشا خیلی از موسیقی خوشش می آمد و آنها هم سنگ تمام می گذاشتند. کاترین هم خوشش می آمد اما می گفت که از بالای پله ها صدای موسیقی قشنگ تر به گوش می رسد. توی تاریکی از پله ها رفت بالا. من هم به دنبالش رفتم. در پایین را بستم و متوجه رفتن ما نشدند. بس که سرشان گرم بود. کاترین به بالای پله ها که رسید توقف نکرد بلکه به راه خود ادامه داد و رسید به اتاق زیر شیروانی که هیتکلیف توی آن حبس شده بود. صدایش زد. هیتکلیف لجبازی میکرد و جواب نمیداد. کاترین باز هم صدایش کرد و بالاخره هیتکلیف رضایت داد که از پشت تخته ها با او حرف بزند. گذاشتم تفلکی ها با خیال راحت حرف بزنند. کمی بعد متوجه شدم که آواز و سرود دارد تمام میشود و خواننده ها میخواهند گلویی تازه کنند. از نردبان رفتم بالا تا به کاترین خبر بدم. اما به جای آنکه کاترین را ببینم، صدایش را از اتاق زیر شیروانی شنیدم. مثل میمون از پنجره سقفی یکی از اتاقهای زیر شیروانی رفته بود روی بام و از پنجره سقفی اتاق زیر شیروانی بعدی آمده بود پایین. هر زحمتی بود او را خارج کرد. وقتی آمد، هیتکلیف هم همراهش بود.
کاترین به من اصرار میکرد که هیتکلیف را ببرم آشپزخانه. جوزف به جای دیگری در آن حوالی رفته بود تا به قول خودش آوازهای شیطانی ما را نشنود. به کاترین و هیتکلیف گفتم که من به هیچ وجه شیطنت آنها را تایید نمی کنم، اما چون هیتکلیف از روز قبل دیگر چیزی نخورده بود رضایت دادم که این بار را ندیده بگیرم. هیتکلیف از پله ها پایین رفت. او را روی چهارپایه‌ای کنار آتش نشاندم و مقدار زیادی خوردنی مقابلش گذاشتم. اما حالش خوب نبود و نمی‌توانست زیاد غذا بخورد. من هم هرچه سعی می‌کردم سرش را گرم کنم و او را سر شوق بیاورم بی‌فایده بود. دو آرنجش را روی زانوهایش گذاشته بود، چانه‌اش را تکیه داده بود به دستهایش و به فکر فرو رفته بود. از او پرسیدم به چه فکر می‌کند. خیلی جدی جواب داد: دارم فکر میکنم که چطور باید از هندی انتقام بگیرم. برام مهم نیست چقدر طول بکشه، فقط باید یه روز انتقاممو بگیرم. خدا کنه زودتر از من نمیره. گفتم: پناهبر خدا هیتکلیف، کیفر آدمای بد با خداست، ما باید گناه بقیه رو ببخشیم. گفت: نه، خدا که مثل من از انتقام لذت نمیبره. فقط کاش میدونستم چطوری باید انتقام بگیرم. منو بذار به حال خودم، راش رو پیدا میکنم. تا موقعی که به انتقام فکر میکنم درد و رنج ندارم. اما آقای لایک بود، یادم نبود که این قصه برای شما جالب نیست. منو ببخشید، همینطوری نشستم تونتون وراجی میکنم. هم آشتون سرد شد، هم خوابتون میاد. میتونستم داستان هیتکلیف رو تو چند کلمه برای شما تعریف کنم. میتونستم فقط چیزایی رو بگم که شما طالب شنیدنش بودین، ولی پرچونگی کردم دیگه.
کدبانوی خانم حرفش رو تمام کرد. از جا بلند شد و خیاطیش رو کنار گذاشت. اما من دیدم که نمیتوانم از جایم تکان بخورم. اصلا هم خوابم نمیامد. گفتم: بشینید خانم دین. نیم ساعت دیگه هم بشینید. کار خوبی کردید که داستانو با آب و تاب شرح دادید. من اینطوری میپسندم. بقیهشو هم همینطوری با آب و تاب تعریف کنید. کم و بیش به سرگذشت همه این اشخاصی که اسم بردید علاقه دارم.
ساعت 11 است آقا.
مهم نیست. من عادت ندارم زیاد بخوابم. برای کسی که تا ساعت 10 صبح میخوابه، ساعت 1 و 2 نصف شب زیاد دیر نیست.
ولی نباید تا ساعت 10 بخوابید. ساعت 10 دیگه لطف و طراوت صبح از بین رفته. آدم تا 10 صبح نصف کارهای روزانش رو کرده. اگه نکرده باشه، بقیه روز نصف کاراش رو نمیتونه انجام بده.
باشه، باشه. به هر حال خانم دین، دوباره بشینید سر جاتون. فردا من تا ظهر میخوابم، حتی تا بعد از ظهر، چون میدونم که حسابی دارم سرما میخورم.
خدا نکنه آقا. بسیار خوب. فقط با اجازه شما 3 سال میرم جلو. تو این فاصله خانم...
نه، اجازه نمیدم. ببینید، فرض کنید تک و تنها نشستین و گربتون داره مقابل شما روی قالی بچه‌ش رو میلیسه و شما اونقدر تو بحر تماشای اون رفتید که اگه گربه یادش بره یکی از گوشهای بچه‌ش رو بلیسه، شما متوجه میشید. در این صورت آیا اعتراض نمی کنید؟
خب، در این حالت آدم کاملا منفعل، کاری نمی کنه.
برعکس، آدم سرپا توجه و دقته. الان من همچین حالتی دارم. پس لطفاً جز به جز جلو برید. از هیچ چیز رد نشید. انگار آدمای این حوالی رو در مقایسه با آدمای شهری میشه تشبیه کرد به عنکبوت‌های زیرزمین در مقایسه با عنکبوت‌های اتاق. تو همه کاراشون همینطورن. جاذبه‌شون هم کلاً به موقعیت ناظر بستگی نداره. جدی‌ترن، توی خودشون هستن. کمتر دستخوش تغییرات ظاهری میشن و امور خارجی زیاد روی اونها اثر نمیذاره. فکر میکنم تو این حوالی میشه عشق مادام العمر رو تصور کرد. من قبلا اعتقاد نداشتم که عشق حتی 1 سالم دووم بیاره. یه حالت شبیه اینه که آدم گرسنه‌ای رو بنشونید مقابل 1 ظرف غذا. خب همه اشتها و گرسنگیش رو با همین غذا برطرف میکنه. حالت دیگهش شبیه اینه که آدم گرسنه رو بنشونید پشت میزی که آشپزهای فرانسوی انواع غذا روی اون چیدن. البته این آدم هم شاید حسابی کیف کنه، اما هر غذایی که میخوره فقط جزئی از خاطره و افکارش میشه. خانم دین که تا حدودی با این حرفهای من هاج و واج مانده بود گفت:
اینجا ما مثل بقیه هستیم. بیشتر که آشنا بشین خودتون میفهمین.
ببخشید. شما دوست عزیز من، خودتون شاهدی هستید علیه این مدعا. فرق دارین. غیر از چند خصوصیت روستایی که زیادم مهم نیست، هیچ نشونه‌ای توی رفتارتون نمیبینم که معمولاً تو افراد همرده شما انتظارشو داریم. مطمئنم که شما فهیمتر و با فکرتر از بقیه خدمتکارا هستید. لابد مجبور بودید استعدادهای فکریتونو پرورش بدید. بله، تو موقعیتی نبودید که زندگیتونو با کارهای پیش پا افتاده هدر بدین. خانم دین خندید.
واقعا من خودم و آدم قرص و محکم و عاقلی میدونم. نه به این علت که وسط این پستی بلندی ها زندگی کردم و همیشه همین قیافه ها و همین آدم ها رو دیدم، همین کارها و رفتارها رو شاهد بودم سال تا سال. نه، علتش اینا نیست. علتش بیشتر اینه که نظم و انضباط سفت و سخت و محکمی داشتم و همین باعث می شده عقلم به کار بیفته. تازه انقدر چیزا خوندم که فکرشم نمی تونین بکنین آقای لاک بود. اینجا تو این کتابخونه کتابی نیست که من لای اونو باز نکرده باشم و مطلبی از اون نخونده باشم، مگه کتابای لاتین یا یونانی و همینطور فرانسوی. تازه تفاوت همین کتابا رو میتونم تشخیص بدم. به هر حال بیشتر از حدی که از یه دختر یا آدم بیچیز انتظار دارین سرم میشه. خب حالا که قرار داستانمو با آب و تاب تعریف کنم، بهتر ادامه بدم. اون 3 سالی رو که گفتم هم جا نمیندازم. میرم سراغ تابستون بعدی. تابستان سال 1778. یعنی تقریباً 23 سال پیش.